بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه جلد سوم اسفار توسط آیت الله جوادی آمری، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. متن این فصل 19 هم عنوان حکمت مشرقی رو بخونیم بخواست خدا تا به جنبندی نهایش برسیم. در نوبت های قبل مقداری درباره تصویر حرکت جوهریه بحث شد تا اینکه ذهن یه مقداری آرام بگیرد، چون ذهن مضطرب در پذیرش حرفهای ابتدایی هم گرفتار نوسان است. ولی یه مقدار که آرام شد اونگاه اصل حرف رو میپذیرد، بعد به جنبندی نهاییش میرسد. در حکمت مشرقی چند سطر خونده شد، ولی مجدداً برای اینکه اون عبارتی که مرحوم حکیم سبزواری فرمود از سنخ استخدام است، بعد برخی خیال کردن اینجا جای استخدام نیست، جای کتاب فصاحت و بلاغت نیست، این روشن بشه که چرا حکیم سبزواری یه همچه فرمایش فرمودن. عبارتی که خوندیم این بود: اعلم ان الحركه لما كانت متحركه الشيء لانها نفس التجدد والانغزام فيجب ان تكون علتها القريبه، که اینجا عبارت اصلاح شد علتها، این تموم شد. امر غیر ثابت ذات و الا لم تنعدم، اجزاء الحركه که برهانش گذشت، فلم ترک تکن الحرکتو حرکتن و تجدد تجددن بل سکونن و قرار، این تموم شد. که اینا رو ما میخونیم برای اینکه در تدوین و تنظیم همون خط کشی شده جدای از هم ذکر بشه که چرا حکیم سبزواری فرمود ضمیر فاعلها به نحو استخدام است. از همین جا اینات فرمین فالفاعل المزاول لها، یعنی ما یه حرکتی داریم معلول است و یه علت فاعلی داریم که فاعل حرکت است. پس این دو چیز رو تا آخر باید داشته باشیم، یعنی یه حرکت داریم که معلول است، یه چیزی داریم که فاعل حرکت است. خب فالفاعل المزاول لها، امری است که تکون الحرکت لازمتا له فی الوجود بالذات. اینجا یه امر سومی پدید آمد. حالا خط کشی بکنی سه تا امر: یکی حرکتیست معلول، یک حرکتیست غیر معلول و لازم، یکی هم فاعل حرکت. فالفاعل المزاول لها، یعنی ما یه حرکت داریم که معلول است و فعل است و فاعل هم دارد، پس ما فاعل داریم و فعل. این فاعل حرکت امریست که تکون الحرکتو لازمتن لهو فی الوجود به ذات. پس یه حرکتی دیگری داریم که لازمه ذاتی این فاعل است. پس ما یه فاعل داریم که علت حرکت است و یه حرکت داریم که معلول این فاعل است. خود این فاعل در سیران است، به سیران لازمه ذات است، یعنی لازمه هویت اوست. اون حرکت و اون سیران و اون تجدد که لازمه اون ذات است، اون رو میگن حرکت جوهری که دیگه جهل نشده. خب که تکون الحرکتو لازمتن لون فاعل فی الوجود به ذات. اونگاه و کل ما کانت الحرکتو من لوازم وجودهی، هر چیزی که حرکت لازمه هویت او نه لازمه ماهیت او، لازمه وجود او نه لازمه ماهیت او باشد، فلهو ماهیتون غیر الحرکه، پس ما در اینجا یک ماهیت داریم و یک وجود داریم و یک حرکت لازمه وجود داریم و یک حرکت معلول. حالا شده چهار امر: یک، دو، سه، چهار. یک ماهیت، دو وجود، سه سیلان وجود، چهار اون حرکتی که معلول است. ما به دنبال علت و فاعل مزاورش میگردیم. حالا نه، این برای این که گفتن نه که میگن حرکت ذاتی است، خیال میشه به این که ذاتی با بساقجی است، چون که ذاتی با برهان هم نیست، ذاتی ولی هویت است نه ماهیت. خب و کل ما کانت الحرکتو من لوازم وجودهی فلهو ماهیتون غیر الحرکه، لکن الحرکه لا تنفک از اون شی وجوده، از او جدا نمیشه. این حرکتی که وجوده از او جدا نمیشه حرکت جوهری است نه معلول و معفل. و کل ما یکون من لوازم وجود شیء خارجی فلم یتخلل الجعل بینه و بین ذلک لازم، هر چیزی که لازمه هویت شیء باشد دیگه جعل شدنی نیست، معلول نیست، مفعول نیست، فعل نیست، فاعل نمیخواهد، اون صغرای قیاس است که حرکت لازمه هویت است. کبرای قیاس این است که هر چیزی که لازمه ذات و هویت شی بود جعل و علیت در جراح ندارد. خب فلم یتخلل الجعل بینه و بین ذلک لازم به حسب نحو وجوده الخارجی. خب بحث ما در سطر سوم در چی بود؟ این بودی فرمود فالفاعل مزاول لها، یعنی ما یه حرکت داریم که فعل است، معلول است، مفعول است، یک فاعلی داریم، دو حالا میخوام ببینیم که این فاعل وضعش چگونه است. برای این فاعل سه امر ذکر کردن، یک ماهیت دارد، دو وجود دارد، سه این وجود سیلان دارد. این سیلان وجود همون حرکت جوهری است که دیگر سیلان برای این وجود جعل نشده، مثل که رابط بودن برای او جعل نشده. حالا این معلوم می شود که چرا مرحوم حکیم سبزواری اصرار دارد که این ضمیر فاعلوها را به اون حرکت بردی برگرداند. بعد این کتاب را ما تازه اخیراً پیدا کردیم، نوشته امشد مظهری، ایشون آمده چون درکش مشکل بود داره به مرحوم سبزواری در حمله میکند به اینکه جای استخدام نیست، جای فصاحت نیست، این کتاب فصاحت بلاغت نیست. این کتاب رو ما دیر پری روز پیدا کردیم، به متوجه شدیم. شما حتما بالاخره این کتاب رو نگاه کنید. بله اگر سنخ لذیه اربع و زوجیت باشه، بله اگر سنخ اربع و وجود با ماهیت باشه، اما اگه نحوه شد دیگه نیست. در جلسات قبلا بین عوارض تحلیلی است این لوازم، بله این اینجا که ایشون میگن حالا معلوم شد از عوارض تحلیلی است. چون نه حالا با قرینه همراه است، وگرنه اگر از سنخ عربه برای زوجیت باشد که لازم معلول مثل همه این حرارت برای نار، گفتن لازم سه قسم است، یا لازم وجود نار دیگه، یا عوارض لازم به سه قسم تقسیم کردن بنابراین تقسیم مشهور، یا لازم ماهیت است، یا لازم وجود است خارجی است، یا لازم وجود ذهنی. لازم وجود ذهنی باشد نظیر کلیت برای طبیعت و امثال زاله، که گفتن اینها این ماهیت ها در ذهن که ترسیم و تصویر شده است ماهی کلیت لازم هست. اینا این لازم وجود خارجی مثل حرارت برای نار، اون که وجود ذهنی را اشکال میکرد، مفعنگ وجود ذهنی حق است، ما وقتی که آتش را تصور کردیم چرا ذهن گرم نمیشه، او رو پاسخ دادن که این لازمه وجود خارجی است نه لازمه مطلق وجود یا لازم ماهیت، که مرحوم خواجه در تجدید به دیگران این را طی کردن. خب پس ما یه لازمه ماهیت، لازم وجود ذهنی داری نظیر کلیاتی که لازمه ماهیت هم. یه لازم وجود خارجی داری نظیر حرارت و برودتی که لازمه وجود خارجی یخ و آتش هست. یه لازم الوجودین داریم که مبنای محقق جناب دوانی است، که ایشون لازم ماهیت را به لازم الوجودین برمیگردونه و سیدن استاد این راه را طی کرده. حالا معروف این است که ما لازم ماهیت داریم. لازم ماهیت مثل زوجیت برای اربعه، اربعه چه در ذهن باشد زوج است، چه در خارج باشد زوج است. محقق دوانی میگه این لازم الوجودین است، دیگران میگن نه لازم ماهیت است. در همه موارد علیت است. اگر چنانچه لازمه ماهیت بود، همونطوری که مرحوم شیخ تو نمط چهارم اشارت بازگو کردن، ماهیت در مدار ماهوی علت ماهیت همسنف خودش است. بعد ما مثلث و تساوی زاویه مثال میزنم. اگر لازمه وجود ذهنی بود، وجود ذهنی میشه ملزوم و اون پدیده میشه لازم. و اگر لازم وجود خارجی بود، نظیر حرارت برای آتش یا برودت برای ثلج، اون وجود خارجی آتش یا وجود خارجی یخ علت پدید آمدن حرارت یا برودت است. همه اینها در محور لزوم است. هر جا تلازم بود، استلزام بود، مشعر به کثرت است. وقتی کثرت شد، علیت با تاکم باشد. اما عوارض تحلیلی از این سنخ نیست. عوارض تحلیلی آن است که لفظا دوتا، مفهوم ها دوتا، ولی صدقا و حیثیت صدق یکی. مثل این که ما میگوییم وجود واجب غنیست و وجود ممکن فقیر است و رابط است. این طور نیست که ربط برای وجود ممکن نظیر زوجیت اربعه باشد که از دو سنخ باشند، چون زوجیت داخل در مقاله کیف است، اربعه داخل در مقاله کم است. اینو کاملا مرزاشون جداست، منتها یکی لازم دیگری است. ربط بودن برای وجود ممکن این چنین نیست که لازمه ذات باشد، وگرنه لازمش این است که این ربط در مقام ذات نباشد. مثل اینکه اربعه در مقام زوجیت در مقام ذات اربعه نیست. پس اون لزوم مصطلح حتما از در مدار علیت و معلول است. اون تموم شد. بله؟ بله، دو تا جعل است. یکی جائل ملزوم جعل میکند، اومد خود این علت است برای ملزوم، علت است برای لازم خودش. یکی ملواسته، دیگری بلاواسته. ولی در عوارض تحلیلی از سنخ جعل نیست هستن، چون دو وجود نیست. ممکن است ما در مقام مفهوم تعبیر به لازم و ملزوم بکنیم، بگیم لازمه این وجود ما سوا فقر است، ولی یه وقتی که تحلیل به تحلیل میرسیم میبینیم به این که فقر برای ممکن از قبیل زوجیت اربعه نیست، وگرنه لازمش این است که در مقام ذات فقر نباشد. ذات معنی هویت. خب چون این چنین نیست، پس میگن از عوارض تحلیلی است. از عوارض تحلیلی است یعنی چی؟ یعنی یه حقیقت است که ذهن او رو منحل میکند به دو شی، یکی عارض دیگری معروض، یکی لازم و دیگری ملزوم. خب پس محور اصلی آن است که ما یه حرکتی داریم، این حرکت فعل است و معلول است و فاعل میطلبد. در سطر سوم فرمودند که فاعل مزاول حرکت امری است که حرکت لازم اوست در وجود، که این حرکت دیگه اون فعل نیست. چرا؟ برای اینکه تا پایان این سه چهار سطر به عنوان قیاس مرکب این حرکت تشریح میکنن و بودن فالفاعل المزاول لاون حرکتی که معلول است امریست که تکون الحرکه، نه اون حرکتی که معلول است و فعل است، لازمتن لهو فعل وجوده به ذات. این صغرای قیاس. و کل ما کانت الحرکتو من لوازم وجودهی فلهو ماهیتون غیر الحرکه، پس یه ماهیتی دارد اون شی و یه وجودی دارد که لاکن الحرکه لا تنفک از او وجودن، یعنی از وجود او جدا نیست، از وجود او جدا نیست، یعنی از سنخ زوجیت اربعه، زوجیت اربعه است، لازم و ملزوم است، جعلی در کار است یا نه از اون قبیل نیست. بخواهی از اون قبیل نیست. و کل ما یکون من لوازم وجود شیء الخارجی فلم یتخلل الجعل بینه و بین ذلک لازم به حسب نحو وجود الخارجی. حالا که جعل در کار نیست، نتیجه اون حرف چی شد؟ فیکون وجود این حرکتی که از لوازم هویت است و جعل بردار نیست، من العوارض تحلیلیه لوجود فاعل اون حرکتی که ما در سطر سوم دنبالش بودیم. در سطر سوم نفرمود فالفاعل المزاول لها، پس بنابراین ما الان خط کشی میکنیم، چهار امر می‌نویسیم. یک، یه حرکتی داریم که معلول است، فعل است. دو، فاعل این حرکت یه ماهیتی دارد، این ماهیتش دو. سه، فاعل این حرکت یه وجودی دارد. چهار، وجود این فاعل یه عرض تحلیلی دارد که این عرض تحلیلی را میگن حرکت جوهری. پس این حرکت جوهری لازمه و از عوارض تحلیلی وجود است. یک، این وجود با ماهیت همراه است. دو، پس یه ماهیتی داریم که مثلا فرض کنید به نام ماهیت گل یا ماهیت میوه. این ماهیت یه وجودی دارد، این وجود یه عرض تحلیلی دارد به نام حرکت جوهری. اومد این وجود چون در گوهر ذاتش سیال است، باعث پدید آمدن رنگ‌های گوناگون، طعم‌های گوناگون، اندازه‌های گوناگون است که اینها علت می‌طلبند. فیکون، بعد ایشون آمدن گفتن به این کلمه وجود زائد است و نسخه غلط است و حالا ما وجود برداریم، مگه نسخه اصلاح میشه؟ میگیم فتکون الحرکه، وجود برمیداریم که اصلاح نمیشه که. فیکون، مرحوم حکیم سبزواری در تعلیقه دوم عبارت شما نازی فرمیم اینجا که مرحوم صدر متعلیم فرمود فیکون وجود الحرکه من العوارض تحلیلیه لوجود فاعل الغریب، ما الان دنبال فاعل حرکت میگشتیم که فاعل حرکت وضعش چیه. حکیم سبزواری این تعلیق دوم رو نازی فرمید، تعلیق دوم تعلیق حکیم سبزواری است، می‌فرماد ای تجدد و وجود طبیعه من العوارض تحلیلیه ای لوازم غیر المتأخرت فی الوجود، لوازمی که متأخر نیست برخلاف زوجیت اربعه که از لوازم متأخر است و مجعول است، لوازم غیر متأخره در وجود ان وجود طبیعه. و هو المراد به وجود فاعل الغریب لکن ضمیر فاعلها یعود الى الحرکه الارضیه التي هي من العوارض المفارقه المتاخره في الوجود عن وجود معروضها. این همون فاعلی بود که ما در سطر سوم میگفتیم فاعل حرکت مزاول حرکت وضعش این است. پس فالکلام من باب الاستخدام، چرا؟ برای اینکه این ضمیر فاعلها اگر به این حرکت تحلیلی برگرده، یعنی به حرکت جوهری برگرده، حرکت جوهری که فاعل نمیخواد که، لان الحرکت الجوهریت التي للطبيعه ذاتيه لا تعلل، در حالی که بقدر سر بانه لا يتخلل الجهل بین وجود طبیعه و ذالک اللازم. پس معلوم میشه فاعلها ضمیر به اون حرکت عرضی برمیگرده. حالا استخدام هم لازم نیست که الان انسان بگوید تا ایشون بفرماد به اینکه اینجا جای فصاحت بلاغت نیست، نصف بحث در فاعل حرکت بود دیگه. ما اون حرکتی که علت دارد میگردیم، نه حرکتی که علت ندارد. در سطر سوم فرمودن که فاعل حرکت یعنی اون حرکتی که فعل است و معلول است و فاعل میخواد وضعش چیه، ذاتی رو میگه چون ایمیل عوارض تحلیلی است، یه حرکت جوهری. خب پس نقه حرکت دو قسم است دیگه، یا ذاتی است یا عرضی، دیگه مشترک لفظی که نیست که. نه، اگر چون اگر استخدام اینه که ضمیر از مرجع یه چیز اراده میکنیم، از راجع جور چیز دیگه اراده میکنیم، این من استخدام است. استخدام این است که ما کلمه رو میگوییم، از این کلمه یه معنا اراده میکنیم، ضمیری که به این کلمه برمیکرده یه معنی دیگه اراده میکنیم. مثل این که فرمود و بعولتهن حق به ردهن، یعنی شوهرهای این زنهای مطلقه احقن به رد اینها. خب این بعوله زمیری که اون مضافعه بولت هنست مطلقات است، مطلقات گاهی مطلقات به طلاق بائنن، گاهی مطلقات به طلاق رجعی. وقتی طلاق با این بود دیگه بین شوهر و بیگانه هیچ فرقی نیست. وقتی که بینونت حاصل شد باید اون عده را بگذراند و باید نسبت به بعل و غیر بعل علی سواست عقد مستعنف میخواهد. ولی اگر طلاق رجعی بود این بعل به زن مطلقه به طلاق رجعی اولویت دارد. به بعولت این مطلقات به بعولت هنه احق و به رد هنه، این ضمیر هنه ضمیر دومی به رجعیات برمیگرده نه به مطلقه مطلقات. این رو بگر استخدام. در اینجا ما از اون حرکت اولی حرکت جوهری اراده کردیم، از ضمیری که برمیگرده حرکت عرضی برمی کردیم. بعد ایشون فهمد که در جای فصاحت براغت نیست که زن. عبارت غلط است، ما وجود باید بردیم. حالا وجود برداریم که عبارت اصلاح نمیشه که. و اصلا نیازی به استخدام نیست، برای اینکه محور اصلی بحث اون حرکت عرضی بود و ضمیر هم برمیگردد به چیزی که صیغ الکلام لعله. سطر سوم این بود که فاعلی که مزاول حرکت است، یعنی حرکت عرضی، یعنی اون حرکتی که فاعل دارد. حالا ما میخوام بعضی اون فاعل رو روشن کنیم. فاعل قریبش، نه فاعل بعید. فاعل بعید که علت نخست است و باید منزه از حرکت باشد. فاعل قریب حرکت چیزیست که ماهیت دارد، که ماهیت ثابت است. یک، وجود دارد. دو، این وجود سیالان دارد و سیالان ذاتی اوست به جعلم نشده. سه، خب اینه که مرحوم سبزواری فهمد که فعل کلام من باب الاستخدام. چرا من باب الاستخدام؟ چرا این ضمیر فاعلها به این حرکت اخیر بر نمیگرده؟ این که فرمودید فیکون و وجود الحرکه من العوارض تحلیلیه، این ضمیر فاعلها چرا به این حرکت بر نمیگرده؟ برای اینکه این حرکت که فاعل نمیخواد، این حرکت عین المتحرک است. یعنی این شی که شما از او تعبیر میکنید به وجود میوه، این حرکت است دیگر، هم متحرک است هم حرکت. این میوه یه ماهیتی دارد که الان میگن ثابت است، هیچ بهش میگن میوه یا شجر یا نطفه به مانند این متحرک. یه وجودی دارد، هم بهش میگن وجود، هم بهش میگن حرکت، هم بهش میگن متحرک. اینه دیگه. فذلک لأن الحركه الجوهريه التي للطبيعه ذاتيه لا تعدل. وقبلا در قبل تصدیق کردن که لا تخلل الجعل بین وجود طبیعت و ذلک لازم که از اول تحلیلی است، پس او فاعل نداره. پس معلوم میشود که ضمیر فاعلها به اون حرکت عرضی برمیگردد. البته استخدام هم دیگه نیست، برای اینکه اون حرکت عرضی اصلا قبلا گفته شد و محل بحث بود. خب حالا این تموم شد. عرض کنم که اگر چونچه ما رو دید حرکت جوهری سخن گفتیم، حالا انشاءالله روشن خواهد شد که غالب این محمول به زمینه به خارج محمول برمیگردن و این اعراض از جلوات وجود جوهر خواهند بود و از شؤون جوهر در میاد. همونطوری که دیگران برای انسان چند نفس قائل بودند، میگفتن انسان نفس نباتی دارد، حیوانی دارد، انسانی دارد. بعد وقتی این حرف یقدی کامل تر شد، گفته شد به اینکه انسان همون مرحله عاقل است، بقیه دیگه نفوس نیستن، قوا و شعور هستن. بعد وقتی دوران حکمت متعالیه رسید، گفته شد الناس فی وحدتها کل القوا، که حرف سوم غیر از اون دو مکتب پیشین است. در جریان حرکت جوهری هم باز به شرح ایدن که این جوهر سیال قوافلی را به همراه دارد، حالا فروع فراوانی را حرکت جوهری. حالا اگر ما بعد از طی مقدمات که او وجود شؤون قرار دادیم، شاید بتوان گفت که اونها بعد از اینکه جزء شؤون وجودی قرار گرفتن، محمول به زمینه ها به خارج محمول تبدیل می شود. ولی هنوز زوده، چون مبادش فارغ نیست. خب حالا این چهار امر، فالفاعل الغریب للحركه، یک، لابد ان یکون ثابت الماهیه. ماهیتش ثابت باشد یعنی چی؟ یعنی تجدد جنس و فصلش نباشد، نه اینکه ثبات جنسش باشد یا فصلش باشد، نه، تا کسی بگوید به این که ماهیت فی ذاتها لا ثابته و لا متحرکه، ماهیت من حیثیت لیست اللهیه، این که میگن ثابت است نه یعنی ثبات جنس اوست یا فصل اوست، یعنی در مقام ماهیت تجدد اخذ نشده است. پس ماهیتی ثابت یعنی تجدد جنس و فصلش نیست. این یک. فالفاعل القریب للحرکت عرضی، یعنی همون اون فاعلی که ما در سطر سوم میگفتیم فالفاعل المزاول لها. دو، متجدد الوجود، این فاعل ماهیتی دارد مثل میوه یا شجر که ماهیتی دارد جسم نامی است، یه وجودی دارد. این دو از عوارض تحلیلی این وجود سیلان است. سه، آنگاه رنگ و بوی متغیر که معلول است و فعل است و حرکت عرضی است. چهار، پس ما دنبال فاعل قریب میگشتیم پیدا کردیم. این خلاصه. بله، ولی نه که به حمله اولی، اصلا به حمله شایع ثابت است، نه به حمله اولی، یعنی به حمله شایع دیگه. نه، چون اگه در چیز وقتی گفتیم ثبات در ذاتش نیست، یعنی به حمله اولی نیست دیگر. چون اگر ثبات نه به حمله شایع که بالاخره به حمله شایع، یعنی وقتی ماهیت اگر چیزی در مقام ذاتش اخذ نبود، هر چه برای حمله شد دیگه میشه حمله شایع. بله خب، بله، این وجود از این حد تا این حد در بین مادامی که تو این محدود سیم خاردار هست ما ماهیت نظام بکنیم. در جلد دوم اسفار راه ماهیت گیری هم باز شد که ما شی مادامی که سیال هست راه ماهیت گیری بسته است. ذهن وقتی میتواند ماهیت بگیرد که سیم خاردار بگذاره، مرز بندی بکنه بین گذشته و آینده، یه حدی خواهش بده، این متحرک مادامی که در این محدود است میگه جماد، در محدوده بالاتر میشه نبات، در محدوده بالاتر میشه حیوان، در محدوده برتر میشه انسان، وگرنه این واحدیست داره میری دیگه. که چی؟ نه، قرض آن است که ماهیت ثبات جزء جنس و فصلش نیست، سیلان هم جز جنس فصلش نیست، ماهیت هر چیزی هم جنس فصل اوست. خب حالا ما الان این بقیه عبارت ها رو بخونیم تا به جنبندی این های برسیم. شما این 3-4 فصلی که ایشون دارن حتما ببینید. خب این تموم شد. در فصل 18 هم اشاره شد که عناصر محوری بحث 3 قسم بودن، گرچه زیر و مجموعه فراوان داشتن ولی عناصر محوری 3 قسم بودن. این که حرکت موضوع میطلبد، موضوعش هم با ساکن باشه. دوم این که موضوع حرکت جسمانی است، مرکب از قوه و فعل است. سوم این که حرکت صورت منوعه شیئی نیست. حالا ایشون در این فصل 19 همه اونها رو ابطال میکنند، چون در پایان فصل 18 فرمودن که حاضهی اون سطر آخر این بود، سطر آخر پایان فصل 18 این بود، حاضهی قایت و ماقیل فی هذا المقام و ستسمع و کلامن فی تنویر العلوم، این حکمت مشرقیه منور القلب شد. خب حالا امر ثانی، امر ثانی از امور سگانه عناصر محوری سگانه فصل 18 و ستعلمو ان العله القریبه في كل نوع من الحركه ليست الا الطبيعه. ما در بحث حرکت جوهری خواهیم گفت که علت قریب حرکت خود طبیعت سیال است. و هی این طبیعت جوهران که يتقوم به این جوهر جسم و يتحصل به نوعا. پس این که گفته شد حرکت منوع نیست، این تام نیست. نه حرکت چون این شی بخواد به صورت نوعی است، درست بخواد بگید منوع است و فصل است، درست. بخواد بگید حرکت است، درسته. چون حرکت عین متحرک است. پس فقط ثبت و تحقق من هازا ان کل جسم امر، که جسمیت مربوط به ماهیت است، امر متجدد الوجود سیال الهویه، که این تجدد و سیالان هم حرکت جوهری است و جعل نشده، از عوارض تحلیلی است و فعل نیست و فاعل طلب بکند، و امکان ثابت الماهیه، و این ماهیت ثابت است، و به همین معنا این جسم که موضوع است از حرکت ممتاز است. چرا؟ برای اینکه حرکت یه مفهومی است که تجدد در این مفهوم عقص شده، ولی جسم یه ماهیتی است که تجدد در او عقص نشده، نه جنس اوست نه فصل او. پس بین حرکت با جسم فرق است. جسم در مقام ماهیت همون جنس و فصل خاص خودش داره، جوهران قابل و للعباد سلاسه، این معنی جسم است. سیلان تجدد نه جنس اوست نه فصل او. الجسم ماهو جوهران ممتد، جوهران قابل و لعباد سلاسه و ماننده آن. خب به حمل شایه هرچه که بر این ماهیت هم بشود به حمل شایه است، چه متحرک هم بشود چه ثابت هم بشود به حمل شایه هیچ چی در به حمل اولی تابع وجود دیگه ماهیت، چون حمل شایه وجود برمیگرده دیگر. اگر شیئی وجود نداشته باشد ماهیت وحدا هر چه برهن میشه هم در اولی است، چون وجود است در حقیقت به لحاظ وجود حوتن میشه. چون اگر ما گفتیم حمل شایه، در حمل شایه دو چیز معتبره دیگه، یکی صدق مفهومی که ترتیب اثر، مادامی محمول بر موضوع به حمل شایع هر می شود که این دو چیز داشته باشد، یک صدق مفهوم، دو ترتیب اثر. ترتیب اثر مال وجود دیگه. خب اگر نمی شم نبود و به هازا یفترق عن الحرکه، برای اینکه لعن معنای حرکت نفس تجدد به انقضاست، اما معنای جسم تجدد انقضا نیست. الجسم ما هو جوهران ممتد، پس ماهیت جسم تجدد نیست، هویت جسم تجدد است. و چون تجدد و سیران ذاتی اجرام است، یعنی در هویت اونها، نه ذاتی یعنی در ماهیت اونها، پس سه تا نتیجه میگیریم. یک، عالم جسمانی حادث زمانی است به ذات، نه به ذات یعنی بالماهیه یعنی بالهویه، ذاتیست یعنی بالهویه. دو، نه تنها عالم جسمانی، رو هم تک تک اجرام آسمان و زمین حادث زمانی هن به ذات یعنی بالهویه. این دو. سه، تک تک پدیده ها و اعراض و عوارض حادث زمانی هن به ذات ای بالهویه. این سه. ما موجود آرام و باقی در جهان طبیعت نداریم، فضل از قدیم، همشون نوع، هر لحظه هم نوع، چه آسمانی ها چه زمینی ها. و با هازا ثبت حدوث العالم الجسمانی یک و جمیع الجواهر الجسمانی، یعنی حدوث جمیع جواهر جسمانی. دو، و سائر یعنی جمیع، سائر به معنی جمیع هم هست، معنی باقی هم هست، و سایر اعراضها یعنی جمیع اعراضها. سه، فلکیتن کانت اون اجرام او عنصریتن، ما موجود باقی در عالم نداریم، فزن از قدیم اونم سه. نه، بقاش این زوال اوست. اگر به فیض الهی اشاره بکنیم، ما امرون الله واحده، او دائم الفیض علی البریه است و کل منه قدیم. اگر به آسمان اشاره کنی، هر لحظه شناسنامه تازه دارد، یعنی دو لحظه باقی نیست، چه رسد به قدر. اون واحد میشه و امرنا الا واحده، او دیگه نه حادث زمانی است نه قدیم زمانی، چون خود زمان هم توی مجموعه است دیگه، او فقط حادث ذاتی است. خب پس فموضوع که فل فصل سابق من ان موضوع الحرکه لا بده و ان یکون امرن ثابت از ذات صحیحون، اگر منظور ذات یعنی ماهیت باشه نه ذات یعنی هویت، ازا اونیه به موضوع الحرکه موضوعها به حسب الماهیه. چرا؟ برای اینکه لان موضوع التجدد، اگر موضوع معنی ماهیت باشد، ماهیت جسم در مقام ذات خود ثابت است، یعنی حرکت در او اخذ نشده. لان موضوع التجدد یکون التجدد آرزن له فهو به حسب ذاتهی و ماهیته. این ماهیت عطف تفسیر است که مبادا از این ذات هویت اراده بشود. فهو به حسب ذاتهی و ماهیتی یعنی به حسب جنس فصل غیر متجدد. اگر ذات را به معنای ماهیت گرفتیم، این موضوع ثابت و ذات است، یعنی در ماهیت این تجدد عقص نشد. این توجیه درست. او اونی بهی موضوع الحرکات غیر لازمت فل وجود، حرکات عرضی را طلب بکنید، نظیر نقل که حرکت در عین است، استحال که حرکت در کیف است، نمو که حرکت در کم است و مانند این هم درست. خب این شی وقتی از مکانی مکانی دیگر می رود، اونجا که رسید آرام می شود. یا این شی مادامی که متحول می شود، این میوه رنگ خاص می پذیرد، وقتی به اون رنگ برتر رسید دیگر را ساکن می شود. یا این درخت وقتی که به سن خاص رسید از نمو بهش می افته دیگه ساکن می شود. خب اینها درست، اما گوهر هویت اجرام دائما در سیلان هست. بله. 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 وگرنه این نه اون مال هویت است و اونی که اصیل است سیال است. اون که ماهیت است امر اعتباری است. ما در مسئله ماهیت گیری در جلد دوم تو همین رقیق مختوم مفصل آمده که اصلا ما چگونه ماهیت انتظام کنیم. قبل از اینکه ماهیات به مفاهیم برگردن، ما ماهیت چگونه انتظام میکنیم؟ تا ما الان ما تقویم نویسیم، ما تاریخ نویسیم، ما به تقطیع وابسته است. یعنی حالا زمین که به دور آفتاب میگرده، این یک حرکت میلیارد سالی است، یا کمتر یا بیشتر. ما هم تقطیع میکنیم، مرزبندی میکنیم، فروردین به فروردین رو سیم خاردار میکشیم، میگیم سال 78 79 75 76. شب و روز هم این کارو میکنیم، ساعت هم این کارو میکنیم، میگیم اینم شبه، اونم روزه، اینم فصولی چهارگانه است، اینم این ساعت اول، اونم ساعت دوم. ما میایم مرزبندی میکنیم، فقط اون یه واحد متصل است. اینطور نیست که سنوات یا ماه ها یا هفته ها یا روزها از هم جدا باشن. ماهیت هم یه شیء سیالیست داره میره. این رو اون تو جلد دوم فصل بحث شد. سیدر استاد مرحوم علامه رضوان دلی هم در بله بله شما در همین این تعلیقه سیدر استاد رضوان دلی در صفحه 54 واضح فرمید. از پاراگراف دوم، فهناک مادت و مستمرت الوجودیت آقاب و صور علیها که تحمل و فی نفسا امکان جمعی صور، بعد فهمت که به ذالکه پاراگراف سوم جنطبق و حد الحرکه علی حال صور، بله در پایان پاراگراف اول هم فرمودن بگی فناکه جوهرون واحد مستمر یتعاقب علیه امکانات و صور و هو متحد مع کل صور صور اند فعلیت ها و مع امکان قبل فعلیت ها اند فعلیت صور. بعد تصریح این که این تقطیع به لحاظ ماست، به لحاظ ذهن ماست، این هم تصریح داشتن. بله 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 اینجور است. از این بازتر هم همین تعلیقات داشت. خب بله بله داشت. خب می فرمون به این که لأن موضوع تجدد او اونی به موضوعات موضوع حرکات غیر لازمه به الوجود که نقل حرکت عین و استحاره حرکت کیف نمو حرکت هم. و همچنین به موضوع که ایزن در فصل 18 هم که معنی موضوع الحرکه مرکب است مما بالقوه و ما بالفعل، این قول مجملی است که باید تفصیل داده بشود. یعنی چی؟ این منظور اینه که اگر چنانچه موضوعیت و عروض امکان و فعل وجود باشد که در خارج واقعا یکی عارض باشه دیگری معروض، کما فی الحرکات العارضه للجسم، این درست است. فحق ان موضوعها مرکب فی الخارج من امر یکون و امر به یکون و بالفعل موجودا ثابتا مستمرا فی کل زمان حرکه و من امر یکون و بالقوه متحرکن. اگر حرکت کمی است کیفی است به مانند آن، ما باید بگیم که مثلا این شی، این اتومبیل در مبدا بود، در وسط بود، در مقصد بود، تا ما بگم این شخص، این اتومبیل، این موجود از اونجا حرکت کرده به اینجا رسیده. اگر بین راه عوض بشود که دیگه نمیتوانیم بگویم این شی قبلا اونجا بود الان اینجا هست بعدا جای دیگه است. پس وحدت موضوع و ثبات موضوع باید محفوظ باشه. بر این درست، این فعلیت هم میخواد نسبت به اونی که داره، قوه میخواد نسبت به اونی که انتظار است. این قبوله که مرکب از قوه و فعل است. به من امر یکون بالقوه متحرکه لان کل جزء من الحركه یوجد فيه بعد ما لم يكن و يزول عنه و هو هو به حال. هر کدام از این اجزا حرکت می آید و می رود و متحرک ثابت است. از این که این اجزا قبل از این که بیاین او هست، بعد از این که آمدنم او هست، بعد از این که بعد از آمدن رخت بر بدن او هست، پس معلوم شد یه امر بالفعل داری و نسبت به این حدود امر بالقوه خواهیم داشت. اما به این کان الاروزو به حسب تحلیل العقلی کما در لوازم ذات، همه لوازم غیر متأخر، نه لوازم متأخر که میگن حرکت جوهری لازم ذات است، یعنی لازم هویت است، مثل اون تعبیری که میگن رفت لازمه وجود ما سباست، که این تحلیل عقلی است فقط، نه لزوم خارجی نظیر زوجه تربه. اگر این باشد فالقابل و الفائل هناک امر واحد، قابل حرکت با فائل حرکت یه چیزه. ما قبلا گفتیم به این که فائل و قابل محال واحد باشد، اتحاد فائل و قابل جنازی باستی شیع واحد فائل و قابل مشمال. چرا؟ و اینکه فاعل بالوجوب است، قابل بالامکان است، یکی دارد و میدهد، یکی ندارد و میگیرد، اتحاد فاعل و قابل مال. بعد آمدن گفتن به اینکه اگر قبول معنی انفعال باشد با فعل جمع نمیشه، اما اگر قبول معنی اتصاف باشد با فعل جمع میشه. یعنی ممکنه که شیء واحد هم فاعل باشه هم قابل باشه، مثل اینکه اربعه فاعل زوجیت است، قابل زوجیت هم است، یعنی متصف. این قسم قسم سوم است که از زوجیت و اربعه هم دقیق تر است، که فعل و قبولشون فقط در مدار تحلیل عقل است، که این قسم سوم کمتر مطرح می شود. اون چی که غالبا مرحوم صدر متعلهین به دفاع از حکمت مشا در نقد مرحوم خواجه اشاره کردن، که می گفتن اگر فعل قبول معنی انفعال باشد با فعل جمع نمی شود، اگر معنی اتصاف باشد با فعل جمع می شود. اونا اشکال می کردن، می گفتن به این که اربعه فاعل زوجیت است، قابل زوجیت هم هست، پس فاعل و قابل با هم جمع می شن. اینا پاسخ می دادن که اونجا قبول معنی انفعال نیست، معنی اتصاف است، قبول معنی اتصاف با فعل جمع می شن. الانجا یه معنای سومی پدید آمد دقیق تر از حد اونا. ما یه فعل و قبولی داریم که با هم جمع نمی شود، بله اون قبول معنی انفعال با فعل جمع نمی شود. یک، یه فعل و قبول داریم که فعل هست واقعا، قبول معنی اتصاف است، اتصاف با فعل با هم جمع شد. دو، قسم سوم این است که فعل نیست در قبول، در دو تا حرف است. اگر ماهیت به تبع مجعول است، لوازم ماهیت هم به تبع مجعولن. نه مجاز نیست، عرض است نه مجاز. نه در مدار تبع حقیقت است، منتها وقتی گفتیم نحوهی که دارد دیگر، اگر به تبع است کارش هم به تبع وجود است. مگر راهی سیدن استاد رضوان الله طی کرده آمده فرمایش محقق دوانی قبولی کرده که گفته چون ماهیت هیچ سهمی ندارد، لوازم ماهیت رو به لوازم وجود این برمیگردونن. خب خب بسیار خوب، اگه شده حرف محقق دوانی که سیدن استاد اون راه رو طی کرده، لازم ماهیت به لازم وجود این برمیگرده. اگه به لازم وجود این برگرده، و سوال میشه که اون وجود هم مبدع فائدی است هم مبدع قابلی، باز الاشکال الاشکال، الجواب الجواب، منتها قبول معنی اتصاب با فعل جمع میشه. اینجا حرف سوم است و حرف تازه است، یعنی کمتر این حرف رو در جای دیگه مطرح کردن. بر این است که در اون دو مبنا قبول ها فرق میکرد، قبول یا معنی انفعال بود یا معنی اتصاب با فعل جمع میشد. اینجا تصرف در فعل است، کسی فاعلیت در کار نیست، جعل در کار نیست. فالقابل والفاعل هنا که امر واحد والقوة والفعلیه جهت واحده، ای ما بالقوه این ما بالفعل کل من هما متضمنون للآخر. یه واحد سیال، شما به تحلیل یکی را فاعل و دیگری را فعل میکنید، وگرنه فعل فاعل نیست. شما گاهی میگویید طبیعت، گاهی میگوید حرکت، گاهی میگوید متحرک، اینها الفاظش متعدد است، مفاهیمش متعدد است، ولی نه تنها مصداق واحد است، حیثیت صدق هم واحد است. اینا مساوی نیستن، مساوق همه. چون اونجا من اتصاف دیگه، نه حالا فرق نمی کنن دیگه، استعمال لفظ اکثر معلوم است که چونجا معنی اتصاف است. ما لوازم ماهیت، لازم وجود ذهنی، لازم وجود خارجی، بله یکیست، چونجا قبول معنی اتصاف است، یعنی جمع میشه لوازم وجود هم هست، منطقه قبول معنی اونجا واقعا فعل است یک، منطقه قبول معنی اتصاف است. اما اینجا اصلا فعل در کار نیست. الان هر سه قسمش، چه لازم وجود ذهنی، چه لازم وجود خارجی، چه لوازم ماهیات، واقعا فعل است، جعل هست، تلازم هست به دو جان، یعنی زوجیت چیزیست، اربعه چیزیست، فاعل زوجیت هم اربعه. حالا یا لازم الوجودین است یا لازم ماهیه. بله دیگه، یعنی زوجیت داخل در مقوله کیف است و اربعه دار مقدار پانه کم. زوجیت که موجود است، این موجود جائل میخواد. حالا یه وقت است که مبنای محقق دوانی است، یه وقت است که نه لازم ماهیت است. اگر لازم ماهیه بود، چه در ذهن چه در خارج، این زوجیت برو بار است. حالا مرحوم شیخ ایرو تو نمت چهارم در باید تساوی گفتن، گفتن که لازمه مثلث چه در ذهن چه در خارج این است که ست زاویه او با دوتا قائم مساوی باشد. خب این تساوی ست زاویه با دوتا قائمه این محمول است، این امر عدمی که نیست که، این در خارج موجوده. علت این چیست؟ مثلثه. فاعل مثلث مثلث و آفری مثلث یه لازمی دارد. در این گونه از موارد که مرحوم خواجه اون نقد میکند در بحث علم حصول اشکال میکند با مرحوم شیخ، در صور مرتسم ارتسام صور اشیا غلط در ذات حق شیء واحد فاعل و قابل چنازی باستی، که اونا همین اشکال رو بر مشایین دارن، مرحوم آخون فرمود که اینجا قبول به معنی اتصاف است و قبول به معنی اتصاف با فعل جمع میشود. اما فعل واقعا فعل است، اما در حرکت جوهری فرمان واقعا فعل نیست، نه اینکه واقعا یه چیزی علت چیزی دیگه باشد، متحرک علت حرکت باشد، یکی ملزوم باشد، یکی لازم باشد، برای اینکه جعلی در کار نیست. اونجا قبول من اتصاف است، اینجا من اتصاب است، ولی خود فعل در کار نیست. فالقابل و الفاعل هناک امر واحد و القوه و الفعلیه جهت واحده. وگرنه همیشه اینا دنبال تعدد جهت میگشتن، قوه و فعل دو جهت میدونستن، ای ما بالقوه این ما بالفعل کل منهما متضمن الاخر. و کما ان ثبات الحركه عین تجددها و قوتها علی شیء عین فعلیت القوه علی ذلک شیء فكذلك حکم ثبات ما به الحركه و هي طبیعت الكائنات فی الاجسام فانه عین تجدد ذاتی. شما خودت حرکت را لو خلیت و طبعها مگر نمیگه تلش با قوه آمیخته است؟ طبیعت هم عین حرکت است. پس اگر چون که شما این محور ثانی بحث را که گفتید موضوع حرکت حتما باید مرکب از بالقوه و بالفعل باشد، اگر منظورتون راجب ماهیت حرکت ماهیت است، بله ماهیت ثبات در تجدد در اون نیست یک، و اگر منظور موضوع باشد برای حرکت عرضی، اینم درست است. دو، اگر حرکت جوهری باشد، نه ما قبول نداریم که موضوع حرکت باید که فعلش جدا از قوه باشد، مرکب باشد از ما به قوه ما فعل. بعد میرسن به مرحله بعدی. والحمدلله.